قاصد کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه سوم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همونطور که دیروز وارد شدیم، بحث راجع به تعریف بیعه. رسیدیم به تعریف جامع المقاصد و بعد ایشون اشکال کرد بر جامع المقاصد. در بیان اشکال بودیم که دیدم فرصت تمامه، اگر عبارت رو هم بخونیم حق عبارت ادا نمیشه. مرحوم جامع المقاصد محقق ثانی فرمود که بیع نقل، اما نه هر نقلی، نقل به صيغه مخصوصه. درسته؟ ایشون اشکال کرد فرمود این به صيغه مخصوصه که میفرمایید میشه جزء مفهوم بیع دیگه، یعنی در بیع دو عنصر به کار رفته، یکی نقل، یکی هم صیغه مخصوص. کنه او بیع عبارت است از نقل به علاوه صیغه مخصوص. خب قرآن همون اشکال دیروز پیش میاد که اگر بیع نقل است با صیغه، همه میدونیم صیغه قابل انشاء نیست. دیروز گفتم براتون عبارت دقیقیه، همیشه یه چیزی رو در افق نفس انسان اعتبار میکنه، اونو انشاء میکنه با لفظ، اما هیچ کس نگفته خود لفظ قابل انشاءه. اگر بی بنا شد نقل به علاوه صیغه باشه، یعنی لفظ، پس نباید قابل انشاء باشه، چون لفظ قابل انشاء نیست، در حالی که همه میدونیم بی قابل انشاءه. لذا میگم بی انشاء شد یا بی انشاء نشد. حالا ممکنه یک نفر به دفاع از محقق ثانی بگه جناب شیخ انصاری، درست محقق ثانی دارد که بی نقل از با صیغه مخصوص، اما این معناش این نیست که این صیغه مخصوص در مفهوم بی خوابیده، بلکه محقق ثانی میخواد بگه که بی نقل است، ولی بعد خواسته مصداقشو معلوم کنه، گفته نقلی که با صیغه مخصوص انجام بشه، اما صیغه مخصوص داخل در مفهوم بی باشه، به طوری که بی تو یعنی نقل تو به صیغه، نخیر اینجور مرادش نیست. من یه مثال براتون بزنم، فکر نمی کنم بدون این مثال مطلب جا بیفته. ببینید الان من و شما هممون میپذیریم که شارع مقدس نماز میخواد، اما کدوم نماز؟ نماز با وضو. درسته؟ یعنی مصداق خاصی از نماز رو میخواد، نماز با طهارت، نماز با وضو. با اینکه مصداق خاصی رو میخواد، اما میدونیم وضو و طهارت جزء نماز نیست و تو مفهوم نمازم اخذ نشده. هیچ کس میاد صلات رو معنا کنه به یه چیزی که طهارت هم توش باشه، اگه باشه که از غلط، نماز که طهارت جزش نیست. تو رساله ننوشتن استقبال قبله، طهارت لباس، طهارت مکان، اینا که جزء نماز نیست، اما شارع مقدس مصداق خاصی از نماز رو میخواد. با اینکه در مفهوم نماز اینا عکس نشده ها، ولی شرط نماز هست. در اینجا بگیم که این به صيغه مخصوصه که محقق ثانی فرموده، نه یعنی جزء بیعه، به طوری که بیع عبارت باشد از نقل به علاوه صیغه مخصوص، ولی هر نقلی هم بیع نیست. نقلی که در خارج با این صیغه محقق بشه و صیغه محقق بیع است، نه این که در مفهوم بیع عقد شده باشه. ایشون میگه آقا اینجور تلاش ها هم مشکل تعریف محقق ثانی رو حل نمی کنه، برای که همونطور که دیروز گفتیم ازشون میپرسیم این که میگه به صیغه المخصوصه خود بیت رو هم میگیره یا نه؟ اگر بیت رو بگیره مستلزم چیه؟ دوره. شما دارید بی رو تعریف میکنید، میگید بی نقلیست که با بیت رو گفته بشه. خب ما تا بی رو نفهمیم بیت رو نمیفهمیم. فرضم این است که شما میخواد بیت رو بیارید بی رو روشن کنید، این مستلزم دوره. اگر هم منظور غیر از بیت هست، مثلا ملکتو یا مثلا نقلتو، اینجور صیغه ها مراده که دیگه مستلزم دور نباشه. خب اینو باید بیان کنید، شما که بیان نکردید، شما گفتید به صیغه مخصوصه. حالا بنده اضافه میکنم اصلا اینجور هم نمیتونه مراد باشه، چون به صیغه مخصوصه مسلم به تو رو هم باید بگیره. خلاصه آقا این تعریفم تعریفی نیست که بی اشکال باشه. جناب شیخ انصاری دوستان میره سراغ تعریف چهارم تو این درس دیروز و امروز. ایشون میگه به نظر من بهترین تعریف اینه، بگیم بی انشاء تملیک عین به عوض. اگر دقت کنید ایشون نه صحبت از انتقال میکنه که گروه اول کرد و اشکالش هم این بود که اون نتیجه بیعه نه خود بی، نه صحبت از صیغه کرد که بگیم بی میشه از مقوله لفظ نه از مقوله معنا، هیچ کدوم اینا رو نکرد. گفت انشاء و تملیک عینه به مال یا به عوض، اون دیگه فرق نمی کنه، این میشه تعریف بی. ولی ایشون میگه این تعریف ما هم باز خالی از اشکال نیست و بعد 5 تا اشکال به تعریفش وارد میکنه. البته به نظر خودش تمام اشکالات رو هم جواب میده. میخواد این خورده ریزا رو صاف کنیم که اول مطلب که وارد میشیم از خارج مجددا عرض میکنم. عبارت دقت کنید چی؟ چه اشکال داره؟ یعنی شما به تعریف شیخ اشکال داری؟ حال شدی که از اشکالاش همین باشه؟ اگه باشه چی؟ نیست؟ خب خدا رحمت کنه مرحوم ایروانی رو، ایشون اگر ندیدید ببینید بعدن، ایشون هم همین اشکال شما رو داره. میخوام اصلا هم اشکالتون چاپ شدم هست، خیلی ناراحت نباشه. منتها مثلا میپذیرید که مرحوم شیخ این زوری فراموش کرده باشه؟ اشکال دوستمون رو متوجه شدید؟ دوستانی که اون طرف نشستن ایشون میگه همون اشکالی که بر محقق ثانی یا دیگران داشت بر خود شیخ هم وارد میشه، چون شیخ فرمود که بی اونیست که قابل انشاء باشه. خب اگر بی رو به انشاء معنا کنیم، انشاء که دیگه بگید قابل انشاء نیست که، منشأ که قابل انشاست. هیچ وقت میگیم خوردن قابل خوردنه، اینجوری هست، زدن قابل زدنه، درسته؟ خوردنی قابل خوردنه، زدنی قابل زدنه. اینجا هم انشا قابل انشا نیست، اونی که قابل انشا از چیه؟ منشأ. پس شما باید بی را معنا کنید به منشأ، بعد بگید که خب این قابل انشاست، و الا اگه به خود انشا معنا کردید همون اشکالی که بالا گرفتید بر شما هم وارده. ولی خب روی اشکال فکر کنید این زودی. البته مرحوم ایروانی هم از محشین دقیقه، یکی از کسانی که خیلی میتونید از کتابش استفاده کنید در خوندن مکاسب، البته به شرطی که متوجه بشید، حوصله‌تون بشه مطلب رو در بیارید. حاشیه مرحوم ایروانی، حاشیه المکاسب، خیلی کتاب خوبیست. و بسیاری از استفاده های بعدی ها بنده دیدم از مرحوم ایروانیه. منتها ایشون خاصیتی هم که داره و به عنوان یه اشکال هم برشون گرفتن، یه مقدار در اشکال بر شیخ متسرعه، سریع اشکال میگیره، جاهایی بوده که میشه دفاع کنی ولی خب ایشون اشکال گرفته. حالا این اشکال مهمیه، روش فکر کنید، اگه فراموش نکردیم انشاءالله فردا اشاره میکنیم. دقت کنید، ولا یندفع هذا، و دفع نمیشه این اشکالی که ما گرفتیم. معلومه دیگه، هذا به همه اشکال آخر میخوره که ان نقل به صیغه ایزن لا یغل انشاؤه به صیغه بی میخوره. دفع نمیشه این اشکال آخری به این که یه نفر بگه آقای شیخ انصاری ان المراده ان البی نفس و نفس، یکی بگه مراده از شما میپرسم مراد کی؟ محقق ثانی. جناب شیخ انصاری، مراد محقق ثانی این است که بی خود نقله، نه نقل به علاوه صیغه تا اشکال بگیرید شما. نخیر، بی نقل همونی که مدلول صیغه هست. میگیم پس چرا به صیغه را آورده؟ به صیغه المخصوصه. جواب میده فجعله مدلول صیغه اشارتون الى تعیین ذالک الفرد من النقل. اینم که قرار داده محقق ثانی نقل را مدلول صیغه، یعنی فرمود به صیغه مخصوصه. این که این مطلب آورد خواست اشاره کنه به فرد خاصی از نقل، یعنی خواست بگه هر نقلی بی نیست، بلکه نقلی که در قالب صیغه مخصوص. این بدونیم چی میمونه؟ مثل که بگیم هر نماز شاره نخواسته، نماز با طهارت خواسته، مصداق خاصی از نماز رو میخواد. حالا این معناش اینه که طهارت جزء نمازه و طهارت تو مفهوم نماز داخله، شرط نمازه، خارج از نمازه، اما باید نماز در این قالب بیاد. میگیم بی هم نقله، اما نه هر نقلی، نقلی که در قالب این صیغه انشا بشه، جزء مفهوم بی نیست ولی از شرایط بی هست. این مثال به نماز که گفتم مطلب روشن میکنه، حواستون باشه. و این که قرار داده محقق ثانی مدلول صیغه، یعنی گفته به صیغه مخصوص این صیغه رو آورده، خواسته اشاره کنه به تعیین این فرد از نقل، یعنی صیغه مخصوص داشته باشه. لا انه مأخوذ فی مفهومه، نه این که صیغه مخصوص در مفهوم بی اخذ شده باشه، حتی یکون مدلول بعتو نقلتو به صیغه، تا اینکه مدلول بعتو نقل باشه با این اضافه. از خارج میگفتم نقل به علاوه صیغه تا بعد شما اشکال کنید. ایشون میگه آقا این اشکال با این حرفا دفع نمیشه. چرا؟ چون اشکال عمدش اینه، لأنه این ارید به صیغه خصوص و بعتو لزمت دوف. اگه منظور ایشون از صیغه فقط بعتو باشه دوف پیش میاد. لأن المقصود معرفت و مادت بیتو، چون ما میخواییم ماده بیتو رو بشناسیم که چی باشه؟ بی باشه. بعد میم تو تعریف بی بیتو رو بیاریم. ما هنوز بی رو نفهمیدیم تا بیتو رو بفهمیم، و تا بیتو رو نفهمیم فرض اینه که بی رو نمیفهمیم، چون تو تعریف اومده دیگه. دور پیش میاد، دور رو اگر بخواد بیان کنید اینه، متوقف میشه معرفت ماده بی بر معرفت نسبت به بیتو، چون تو تعریفش اومده دیگه. و فرضم این است که ما چجور گفتم، تا بیو نشناسیم بیتو رو نمیفهمیم، تا بیتو رو نفهمیم بیو نمیشناسیم. خب این عین دوره دیگه، عرف نیست، دور عرف و عقل نداره. شما اگر گفتید زرد متوقف بر ضاربه، بگید ضرب چیه؟ بگید کاری که ضارب انجام میده. چی؟ خب شناخت اجمالی اگر از به تو باشه از بی هم هست، شناخت اجمالی اینطوریه دیگه. مگر فرض کنید ما شناخت اجمالی از به تو داریم اما از بی نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم سید صاحب عروه رو، اشکال شما اونجا هست خواستید مراجعه کنید، ایشون این حرفو داره که ماده اجمالی اجمالا یکی رو بشناسیم، مطمئن اشکالش فرضشه. اجمالا حاشیه سید رو ببینید اینجا ایشون حرف داره. مکاسب یه ظاهری داره یه باطنی داره، اینو پارسال گفتیم، یه همینی که دارید میبینید این جلوش، اما پشت پرده خیلی داره، ولذا کلمه به کلمش از اون کتابهای بسیار دقیق و پرشانس. و بعضی کتاب ها دقیقه ولی شانس نداره، علما خیلی بهش نپرداختن، ولی فکر نمی کنم کلمه ای تو مکاسب بوده که از نظر علما و فحول مورد غفلت واقع شده باشه. لذا هر کلمه‌اش حساب کنید یه پشت پرده‌ای داره. ما تا خب ما مشکلمون اینه که باید عبارت بخونیم، ما داریم صرف میخونیم، اونا رو به خودتون واگذار میکنه، وگرنه اینجا مرحوم سید اشکال داره. خب بگذاریم آما. و این اورید به ها ما یشمل ملکتو، اگرم منظورشون به صیغه اونیست که شامل ملکتو میشه، حتی ملکتو خصوصیت نداره ها، نقلتو یا مثلا بادلتو عبدلتو این چیزا باشه. وجبل اختصار علا مجرد تملیک و نفع، باید اکتفا کنه به همین صیغه ها، یعنی نگه به صیغت المخصوصه، باید صیغه رو مشخص کنه، بگه منظورم ملکتو هست، منظورم نقلتو هست، هرچه هست بگه، اینکه به طور مطلق بگه به صیغت المخصوصه، صیغه رو باید مشخص کنه. آقا ایشون میگه بعد از همه اینها فعل اولا تعریفه به انه انشاء، این کتاب ما نوشته انشاء جدا کرده، این غلط، فعل اولا تعریفه به این انشاء تملیک عین به مال، ولا یلزم علیه شیء مما تقدم، هیچ کدوم از اون اشکالاتی که قبلا گفتی وارد نیست که عرض کردم. ببینید ایشون دیگه به انتقال معنا نکرد، به صیغه معنا نکرد، به صیغت المخصوصه معنا نکرد، تا اون اشکالا بارد اصلا اشاره به صیغش نمی کنه. میگه اگر کسی انشا کنه تملیک مال رو به شخصی، اینو میگن بی، از اون اشکالات سالمه، اما یبقا علیه امورون، ولی در این حال اشکالاتی داره. از خارج دقت کنید، سریع عرض کنم، امروز کمی پیش بریم، بنده شمردم دوستان، هم که سلیقه هم فرق میکنه، به سلیقه بنده 5 تا اشکالشون بر تعریف خودش میگیره، این دیار دسته بندیش با خودتون، میتونید کسی بکنید بگه 6 تا اشکال، یکی بگه 4 تا اشکال. اولین اشکالی که گرفتن اینه که اگر شما اومدید به انشاء و تملیکن معنا کردید، پس کلمه تملیک رو در معنای بی اخذ کردید، چنانه اون میخواد بگید بی مرادف با تملیک، انشاء تملیک، پس باید بشه، اما حرف دیروزا باید بشه موقع ایجاب ما از لفظ ملک تو استفاده کنیم، چون فرض میگه بی رو گفتید مساوی با انشاء تملیک، یعنی مرادف اینه، همیشه میدونید معرف میشه مرادف با معرف، اگه گفتیم انسان یعنی بشر میشن مرادف، بی یعنی انشاء تملیک، پس میشن مرادف، پس باید بشه با لفظ ملک تو انشاء کنیم. جواب میده خب میشه، باید کس گفته نمیشه، ما بعدا ثابت میکنیم که یکی از الفاظی که به قول امروزی ها تو فرسه برای انشاء بی لفظ ملک تو هست. خب یکی اشکال خیلی ساده، اشکال دوم اشکال دقیقیه و اون اینه که شما گفتید بی تملیک عین است به عوض دیگه یا به مال، یعنی تملیک دیگری دیگه، اگر می غیر اینجا داشته باشیم خیلی خوبه چون دو مفعولیه، تملیک الغیر العین، اینه مراد ما، مواردی داریم بی هست اما تملیک الغیر نیست. حرفای دیروز خیلی کمکتون میکنه امروز، کجا بود که بی بود ولی تملیک نبود؟ بیع طلبکار به بدهکار. دیروز نداشتیم میگفتیم شما 100,000 تومان طلبکار من هستی، 3 ماه دیگه من باید 100,000 تومان پول یا جنس 3 ماه دیگه به شما بدم، شما میاد اینو به خود من میفروشید، میفروشید مثلا به 80,000 تومان زودتر پولشو میگیرید که تو بازار مرسومه، از من یه چکی دارید 3 ماه دیگه 100,000 تومان طلب من دارید، میاد چکو به من پس میدید، پول نقد 80,000 تومان میگیرید. شما مگه طلب من نداشتید 100,000 تومان یا مثلا 100 کیلو برنج، اومدید این 100 کیلو برنج که 3 ماه دیگه طلب من دارید الان فروختید پولشو گرفتید. اینو دوستان میگن بیع دیر به خود چی؟ به خود مدیون. شما چی به من دادید؟ چی به من فروختید؟ آنچه که در ذمه من داشتید. خب وقتی شما فروختید به من واقعا چیزی رو مالک شدم، چیزی که مالک نشدم، بنا بود 100 کیلو برنج برم به شما دیگه نمیدم به شما، در واقع آنچه که در ذمه من بود حق شما ساقط شد، نه که من چیزی رو مالک بشم. اگر گفتید به انشاء تملیکه، اینجا که انشاء تملیک نیست، اینجا حقیقتش بخواد بگید انشاء چیه؟ انشاء سقوط دینه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که نخیر، همینجا انشاء تملیکه، ولی تملیک 2 رقمه. یه دفعه شما یه جنسی رو تملیک من میکنید و به من میدید، یه دفعه نتیجه یه تملیک میشه چی؟ میشه سقوط. شما گول نتیجه رو نخورید، بله نتیجه سقوطه، اما من یک آن که مالک شدم، یعنی در واقع بنا بود 100 کیلو برنج 3 ماه دیگه برم به شما، 100 کیلو برنج بعد که به من فروختید من این 100 کیلو برنج رو مالک شدم، ولی چون هیچ که نمیتونه از خودش مطالبه کنه این چی میشه؟ ساقط میشه، نتیجه سقوط غیر از تملیکه. اینو دوستان مشابهش هم داریم، بعضی ها گفتن اگر کسی مثلا 100 تومن طلب یه نفر داره او رو بری میکنه، گفتن حقیقتش اینه که اول او رو مالک 100 تومن میکنه بعد ساقط میشه. اینجوریه. باز بخوام براتون یه مثال دیگه بزنم که خوب جا بیفته براتون. مثلا فرض کنید من 100 کیلو برنج شما طلب من دارید، در یه جا دیگه من 100 کیلو برنج طلبکار شما میشم، اینجا به نظر شما لازمه من 100 کیلو بدم شما 100 کیلو، یا اینجا تهاتر میشه؟ تهاتر یعنی خود به خود ساقط میشه، اینجا بهش میگن تهاتر. معاملات تهاتری شنیدی؟ آقا نفع میده جنس میگیره، نه دوتا معامله باشه، یک معامله. شما 100 کیلو برنج طلب من دارید، یا بگم 10 تومن پول، منم توی حادثه 10 تومن پول طلبکار شما میشم، خود به خود دیگه ساقط میشه. یعنی من مالک اون چه که در ذمه من، در ذمه شما 10 تومن دارم، شما در ذمه من 10 تومن دارید، بعد چون اینا برابره من میشم مالک ذمه خودم، ساقط میشه، شما میشید مالک ذمه خودتون، ساقط میشه. که اینا بحثش جای دیگه است، ما فقط اینجا داریم اشاره به مناسبتش میکنیم. اینم آقا اشکال دوم، اینم جوابش. خب خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که اشکال شما میگید انشاء و تملیک، مواردی داریم که بی تملیک نیست مثل این مورد. شیخ انصاری هم جواب داد که همین مورد هم تملیکه. بعدش میگه آقا حالا ما چی رو با شما دعوا کنیم؟ اگر شما بگید الا ولله، الا ولا بود، نخیر، بیع دین به خود بدهکار اصلا تملیک نیست، هیچی جز سقوط نیست، اگه یه جور گفتید ما اصلا بیع بودنش دیگه قبول نداریم. میگیم اگرم آقایون گفتن بیعه، بگید آقا بقیه شون مسامه هست، اینا دیگه تعبیر بنده هست، لازمه یه عبارته، تو کتاب نیست، وگرنه اگر اینو نمیتونید منکر بشید چه لغت، اینی که دعوا نداره، لغت رو نگاه کنید، عرف رو نگاه کنید، فقها رو نگاه کنید، هم لغت هم عرف هم فقها میگن بی تملیکه. حالا شما یه مورد پیدا کردید که به نظر خودتون تملیک نیست، خودی بیری. اگر هم بی گفتن مسامه است، مطابق فقها که گفتن بی مسامه نکردن، اونا بر اساس این که آنما طرف مالک میشه ولو بعد ساقط میشه این حرف زدن. از شما سوال میکنم اشکال چندم بود؟ اشکال دوم و جوابش. اشکال سوم، یکی میگه جناب شیخ انصاری این تعریفی که شما کردید شامل معاطات هم میشه، گفتید انشاء و تملیک عین به مال به عوض معاطات هم همینه. بنده جنس میرم به شما هیچی نمیگم، نون وای نون میذاری جنوب مشتری، مشتری هم پولو میذاری تو دستت، نون وای اینو میگن معاطات دیگه. معاطات سیغه نمیخونن، این شما هیچی نمیگه، پولو میده نونو بر میداره، پولو میده سبزی رو بر میداره. این تعریف شما شامل معاطات هم میشه، چون معاطات انشای فعلی داره. با اینکه مشهور علما گفتن معاطات بیع نیست، حتی بعضی ادعای اجماع هم کردن. آقا مرحوم شیخ یه جواب کوچولو میده، میگه نخیر معاطات هم بیعه، چی گفته بیع نیست؟ معاطات بیع دو رقم داریم، بیع به صیغه، بیع معاطاتی. مشهور هم نگفتن بیع نیست، مشهور گفتن صحیح نیست، چون مشهور علما معاطات رو قبول ندارن. مشهور قدما ها، امروزی ها قبول دارن، قدما معاطات رو قبول نداشتن. ببینید دو مطلبه، قبول ندارن صحیحه، با اینکه قبول ندارن بیهه. خیر بیه بودنش رو قبول دارن، منتها میگن صحیح نیست. پس تعریف ما باید شامل معاطات هم بشه، حالا ولو بگیم باطل، چون ما تعریف که میکنیم بیه رو باید یه چی تعریف کنیم که هم بیه صحیح رو بگیره هم فاسد. اینم آقا اشکال سوم و جوابش. اشکال چهارم این هست که این تعریف از قدیم میگفتن تعریف باید مانع غیره، مانع اغیار باشه. این تعریفی که شما میکنید مانع اغیار نیست. مثلا اشکال چهارم، تعریفی که شما کردید انشاء و تملیک عین به مال نگفتید. خب این تعریف شما، من دیگه اشکال چهار و پنج رو یکیش میکنم، همه میگه چهار، همون بگید از اول هم بگید چهار تا اشکاله، مثلا جواباش فرق میکنه. این تعریف شما شامل اجاره میشه، شامل صلح میشه، شامل هبه محبته میشه، شامل خریدن میشه. خریدن غیر از فروختن ها، ما داریم چی رو معنا میکنیم؟ بیع یعنی فروختن. تعریف شما خریدن رو هم میگیره، و این چه تعریفی که همه اینا رو میگیره؟ هیچ کدومش هم بینی. مثلا حال توضیح میدیم، بعد مکاسب رو میفروشم به شما، درسته؟ شما هم در مقابل به من خودکار میدیم. به کار من میگن چی؟ عرب چی میگه؟ بی. به کار شما میگن چی؟ شرا، خریدن، فروختن، خریدن. خب شما تملیک و عینه نکردید به من، انشاء و تملیک چی؟ عینه، یعنی انشاء و تملیک خودکار به کتاب مثلا. و این تعریف شما شامل شرا هم میشه، در حالی که شرا بیع نیست، شرا جواب بیعه. حالا همینجا جوابشو بدید که زیاد معطل نشید. ایشون میگه آقا این اشکال وارد نیست، در خریدن درسته تملیک هست، ولی از شما سوال میکنید غرض اصلی تملیک یا تملکه؟ بله انشاءالله یه بحثی داریم فرق بین مشتری و بایه، حواستون هست؟ اصلا ما تو یک به کی رو بگیم مشتری، کی رو بگیم بایه؟ میگن اونی که مقصود اصلیش دادن تملیکه میگن چی؟ فروشنده. اونی که مقصود اصلیش گرفتن چی؟ تملک، اون میشه مشتری. ولو به تبع، البته کسی که یه چیزی رو میگیره تملیک میکنه، تملک میکنه، باید تملیک هم بکنه. لذا میگن فرق اساسی بای و مشتری ها اینه، هر دوشون هم مملکن هم متملک، هم تملک میکنن هم تملک، ولی بایه قرض اصلیش تملک، قرض فرعیش تملکه، مشتری قرض اصلیش تملک، قرض فرعیش خب شما که تو تعریف نیاوردید چیزی رو، شما گفتید تملک، حالا قرض اصلی باشه یا قرض بگیر آقا فرعی باشه، از میکنم گاهی سرعتیشون میگیره تو اشکال گرفتن. خب جوابش اینه که وقتی تو تعریف یه عنصری رو به کار میبرن، هیچ وقت عنصر فرعی رو به کار نمیبرن. به نظر ما این اشکال بر شیخ وارد نبود که ایشون وارد کرد. خب بگذاریم آقا، پس این که بگید بر شرا صادقه، جوابش اینه که بر شرا صادق نیست. بعد بعضی ها گفتن خب حالا بر شرا هر چه صادق باشه یا نباشه، بر اجاره این کمی دقیقه. مثلا ببینید، بنده یه خونه از شما اجاره میکنم، مال الاجاره را مثلا کتاب قرار میدم، بعضی ها پول قرار میدن، بنده کتاب مکاسب رو میدم به شما، یک ماه تو منزل شما میمونم. خب بنده چه کار کردم؟ شما اول چه کار کردید؟ شما آمدید منفعت خونه رو به ملک من در آوردید، یعنی انشاء و تملیک بگید منفعت. خب یکی درست، یکی مشکل نداره. من چه کار کردم؟ من مکاسب رو به شما دادم در مقابل اجرت یک ماه، من انشاء و تملیک عینن کردم، یعنی کتاب مکاسب رو دادم به شما صاحب خونه، تو خونه شما نشستم. تعریف آقای شیخ انصاری اونجایی که مستأجر، نه صاحب خونه، مستأجر عینی رو بده به صاحب خونه میشه، چون مستأجر انشاء کرده با این اجاره که بسته با صاحب خونه، تملیک عینی رو به صاحب خونه. اگر جواب اولو دقت کردی، جواب قبلی رو اینم میتونید جواب بدید، درسته مستأجر انشاء و تملیک کرده، ولی تملیک مستأجر بگید آقا به تبعه، یعنی چون تملک کرده منفعت خانه را، بناچار باید تملیکم بکنه، اما قرض اصلی تملکت. بذار اول اجاره رو بگید چی به من میدی؟ من دنبال این هستم که تو خونه شما بنشینم یک ماه. قرض اصلی مستأجر این نیست که به صاحب خونه چیز بده، قرض اصلی اینه که از صاحب خونه منفعت خونه رو بگیره، منتها خب مجانی بهش نمیدن، ناچار میشه پول بده. پس این هم همون جواب رو داره. چنانچه بعضی ها اشکال گرفتن به سول، گفتن آقا شما میگید به انشاء و تملیک عینن به ما، خب سول هم همینه، اگر بنده مکاسب و مصالحه کنم به شما در مقابل یه خودکار از شما بگیرم، مصالحه میکنیم، انگشتر رو از شما میگیرم، مصالحه مکاسب به انگشتر، بنده چه کار کردم با شما؟ انشاء و بگید آقا تملیک عینه به ما، چنانچه شما همین کار کردید. اینجا دیگه نمیتونه اون جوابا رو بدیم، این جواب خاصی داره. یا هبه محوظه، هبه گاهی مجانیه، انشاء و تملیک عینن به مال نیست، اما اگر محفظه باشه، میگه آقا دو نفر دوستن میخوان از هم جدا بشن، میخوان یه چیزی یار بود از هم داشته باشن، میگه شما مثلا ساعتتو به من بده، هر وقت نگاش میکنم یادتو بیفتم، اونم انگشته رو به اون بوده. خب هبه محفظه دیگه، این حس کردم که نگید آقا اگه هبه هست چرا محفظه، انگیزه دارن که یه چیزی یار بود از هم داشته باشن. خب انشاء و تملیک عینن به مال، خب این دو مورد چی؟ این دو مورد جوابش طولانیه، امکان داره جواب صلحو برسیم، جواب هبر که قطعا نمیرسیم، اگه رسیدیم انشاءالله پیاده کنیم جواب صلحو عرض میکنم، چون جواب ها متعدده، طولانی ها هر چی رسیدیم عرض میکنیم. اگه دقت کردین ما این چهار تا نقض و یه اشکال حساب کردیم، یکی اول گفتم پنج تا خواستیم اینا رو از هم جدا کنیم، چون جواباش فرق میکنه. ولی بعد اینه تو توضیح دیدم که همون چهار اشکال بهتره، حال برای جوابهاش فرق میکنه. علی حال این چهار اشکال یا پنج اشکال بر تعریف وارده، جوابهاش هم که تا حدی دادیم تا حدی هم انشاءالله داده میشه. منها اشکال اول، انهو موقوفان علی جواز ایجاب به لفظ ملکتو و الا لم یکن مرادفن له. این اشکال اول، خواستی یه نقطه بگذارید کنایه از این که اشکال دیگه همینجا تمام شد. از جمله امور که منظور اشکاله اینه که این تعریف شما آقای شیخ انصاری متوقف است بر این که جایز باشد ایجاب با لفظ ملکتو و الا اگر جایز نباشه مرادف با ملکتو نیست. اضافه کنید در حالی که وقتی تو تعریف میگیم انشاء و تملیک، معناش اینه که بی با تملیک مرادفه. ایشون میگه و یرد دهو، رد میشه این اشکال اول که من نقول حق، ما میگیم این درسته، یعنی جواز ضمیر انهو میخوره به جواز، جواز ایجاب با لفظ ملک تو درسته، کما سیاجی صفحه بعد. اشکال دوم، انه لا یشمل بیع الدین علی من هو بعله. یه نفر میگه این تعریف شما، انه زمین میخوره به این تعریف، این تعریف شما شامل بیع دین به بدهکار، به خود بدهکار، به مدیون نمیشه. لان الانسان لا یملک مالا علی نفسه، انسان که مالک مالی بر خودش نمیشه، بگه آقا من کرم خودم دارم، میخوام از خودم پول بگیرم، این شعره این حرفیست که حقیقت داشته باشه. و فیه ایشون میگه در این اشکال هم اشکاله، مه ما عرفته و تتعرف، هم دیروز گفتیم هم در آینده میگیم، من تعقل تملک ما علا نفسه یا ما علا ذمته، ما فی ذمته، هر کدوم باشه درسته، ما قبول نداریم این حرفو، معقول است که انسان مالک بشه در ذمه خودش، منتها قبول داریم و رجوعی الا سقوطی هست، برگشت اینه که اون چه که در ذمهش بوده ساقط میشه از گردنش و برگشت این تملک به سقوط ما فی ذمته هست از خودش. این ذمیران حواستون باشه، ها سه تا ذمیر داریم، نظیر تملک ما هو و مصاب لما فی ذمته. این از خالی چجور گفتیم؟ گفتیم شما 10 تومن طلب من دارید، منم 10 تومن طلب شما، یعنی شما در ذمه من 10 تومن دارید، منم در ذمه شما 10 تومن دارم. اینجا آقایی میگن خود به خود دیگه ساقط میشه، یعنی من میشم مالک ذمه خودم، شما میشید مالک ذمه خودتون، دیگه ساقط میشه. نظیر این که انسان مالک بشه آنچرا که مساویست نمافی ذمته، مساوی آنچه که در ذمه خودش هست، بنده در ذمه 10 تومنه، به همون مقدار در ذمه شما طلبکار بشم، شما به همین مقدار در ذمه من دارید، خب اینجا برابری میکنه، سقوط میکنه. عبارت یه رفتی که معنا میکنم ضمیر داره، نظیر و تملک مثل اونجایی که مالک بشه انسان چیزی را که مساوی آنچه قبلا در ذمه شده و بدهکار بوده، خب قهر ساقط هم میشه با تعادل، چون برابری میکنه. آقا وفیه ما عرفت علاوه بر این انهو، یه سوال از شما بکنم، این انهو چه کار است؟ تو عبارت وفیه انهو میشه مبتدا، آقا فی هم که خبرش اومده میشه خبر مقدم، علاوه بر او این اشکال هست که لولم یوغل تملیک، خلاصش میدونی چیه؟ ایشون میگه ما قسم که نخوردیم، به قول معروف سند معذری هم نداریم که بگیم بیع دین به مدیون حتما چی باشه؟ بیع باشه. خیلی اگر فشار بیارید بگه اصلا اینا بیع نیست، مسامحه هست، حقیقتا اینا بیع نیست. خلاصش اینه، میگه اگر معقول نباشه تملیک در همین بیع دین به مدیون، لم یوغل البیع، قسم که نخوردیم، میگیم بیع هم نیست. اذ لیس للبیع لغتا و عرفا معنا غیر المبادله. معنی غیر از مبادله نداره. مبادله یعنی همون نقد، همون تملیک. ببینید این عبارت عوض میکنه. معنی غیر از مبادله، غیر از نقد، غیر از تملیک، یا ما یساوی ها مثلا محاوضه، یا تو فارسی جا به جایی، معنیش همینه. من الفاظ. ولذا قال فخر الدین، فرزند علامه فخر المحققین فخر الدین، گفته ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکتو غیری. ببینید از این روشنتر گفته اصلا معنای بعتو ملکتو هست. فهذا لم یغل ملکیت ما فی ذمت نفسه، اگر ملکیت آنچه که انسان در ذمه خودش معقول نباشه، خیلی راحت میگیم لم یغل شیء مما یساوی ها، چیزی هم که مساوی تملیک باشه مثل چی؟ مثل بی، اونم معقول نیست. فلا یغل البی، قهرم بی هم معقول نیست. اضافه کنید سرم هم که ندادیم اینا حتما بی باشه، شما بگید سقوط کردیم. به بعد اشکال سوم، و من ها انهو یشمل تملیک بل معتاد. اشکال سوم، کسی گفته جناب شیخ انصاری این تعریف شما شامل اونجایی که تملیک از طریق معتاد باشه، انشاء فعلی باشه به اصطلاح، مه حکم المشهور، بلکه ادعای اجماع شده علا انها لیست بیعا، میگن معتاد بی نیست. و فیه ما سیجی من کون المعتاد بیعا، میگیم بیه، میگیم پس مشهور رو چیکار میکنید؟ میگیم لأن مراد النافی که مشهور باشن یا اجماع باشن نفی و صحته، نه نفی اصل بی بودنش. حالا دوستان اینجا ناشیگری نکنید بگید خب پس ما باید جوری تعریف کنیم که بیع فاسد رو نگیره. نه، تعریف باید هم صحیح رو بگیره هم فاسد، الفاظ هم که برای هم وضع شده، اون تا بعد بگیم مثلا بیع صحیحه بیع فاسد اونه. اشکال چهارم، و من ها صدقه علی الشراء، این تعریف شما خریدن رو هم میگیره با اینکه شما دارید فروختن رو معنا میکنید. فا ان المشتری به قبوله للبیع، وقتی بیع رو قبول میکنه، یملک ماله به عوض المبیع، مالک میکند بایه را، مالش را، مثلا 100 تومان پولی که داره، مالک میکنه پولش را در مقابل مبیع، میده به بایه. پس میتونیم بگیم مشتری چیکار کرده؟ مشتری تملیک عین کرده به بایه. خب پس شرا را هم میگیره. و فیه ما سیجی، ایشون میگه اینم بعدا میگیم که بعد، و فیه ان تملیک فیه زمنی شو، تملیک در شرا زمنیه. و اینما حقیقته از تملک به عوض، حقیقتش تملک به در مقابل عوضه. ولذا لا یجوز الشراء بلفظ ملکتو، اینو ما دیگه از خارج نگفتیم. ایشون میگه شاهدش هم اینه که مشتری قبل تو میتونه بگه، حتی تملکتو میتونه بگه، اما بگید آقا ملکتو نمیتونه بگه. خب اگه حقیقت شراء تملیکه، چرا ملکتو نمیتونه بگه؟ حتی قبل از ایجاب هم اگر بگه درست نیست. اگر مشتریه باید مرز خودشو بشناسه، اگر هم بایه خب قانون خودش رو. لذا میخوان که نمیتونه لفظ ملک تو رو به کار ببره، چه قبل از ایجاب باشه چه بعد از ایجاب. یه وقت فکر نکنه اگه قبل از ایجاب باشه میتونه بگه. بله، مگر یه جا مشتری جنبه فروشندگی به خودش بگیره، اون یه حساب دیگه ای داره. و بهی از هر، با این جواب که دادیم ظاهر میشه جواب یه ایراد دیگه، دفع این ایراد که گفتن به انتقاضی به مستعجر العینه بعینه. گفتن آقا این تعریف شما نقد میشه به اونجایی که اجاره کند مستعجر، مستعجر عینی را بعینی. مثال چجور زدیم؟ یک خونه ای رو من از شما اجاره میکنم، در مقابل من مستعجر چی به شما میدم؟ عینی را، کتاب مکاسب رو میدم به شما. پس من تملیک کردم مکاسب را به شما در مقابل اجاره خونه. به کار من مستعجر را میگن انشاء و تملیک عین به مال، که اون مال همون یک ماه تو خونه نشستن باشه، عبارت حواستون باشه. نقض میشه این تعریف به اجاره، به کسی که اجاره کند عینی را به عینی. خب ایشون میگه بهی از هر چرایی از هر حیث و انر استیجار یتزم منو تملیک العین به مال اهل منفعه. چون استیجار متضمن تملیک عین هست، اما حقیقت اجاره تملیک عین نیست. حقیقت اجاره میدونی چیه؟ تملیک منفعت که شما انجام میدید. بنده هم تملک میکنم، مستاجر تملک منفعت میکنه و در ضمن، در ضمن تملک عین، تملک منفعت ناچار پولم بده، کتاب مکاسبم بده، اما اون ضمنیه. زیرا اجاره دادن متضمن تملیک عین است در مقابل مال که منفعت باشه. و منها انتقاض و تردهی به صلح. از جمله اشکالات ببینید شیخ به عنوان اشکال پنجم حساب کرده، منها منهای پنجمه دیگه. نقض میشه تردش. از شما سوال کنم ترد یعنی که منع غیر، شکسته شده منع غیر توسط این تعریف با صلح برعین، یعنی خلاصه این تعریف مانع اغیار نیست، ترد نکرده اغیار را، ترد یعنی کنار دارن دیگه، منع نکرده صلح را. اونجا که صلح برعین باشه در مقابل ما، یه سوال از شما بکنم، چرا میگه صلح برعین؟ چون میدونید صلح گاهی بر عین است، گاهی بر منفعت است، گاهی بر یه چیز دیگه است. اونی که مورد اشکاله صلح بر عینه که میشه تملیک عین، بذار خیلی میزنه. اگر کسی مصالحه کنن مثلا کتاب رو به مقابل ساعت، انگشتر در مقابل ساعت، خب این تملیک عینه. یا هبه معوضه و فیه، دقت کنید دو سه دقیقه وقت داریم، یه دو سه خطش رو ببینیم میتونیم بحث کنیم. ببینید مرحوم شیخ میفرماید که حالا اول صلح رو برسیم تا بعد به هبه معوضه. ایشون میگه که صلح، این عبارت یه ذره غفلت کنید مطلبش از دست میره، آخر وقتم هست از دست نره. ایشون میگه آقا صلح کی گفته تملیکه؟ حالا همون صلح بر عین، همون حساب میکنیم. بنده با شما رفیقم، موقعی که میخوام جدا بشیم ساعت رو من میرم به شما، شما انگشتر میدید به من، مصالحه میکنیم یا دعوا داریم. صلح معمولا ما رفیقا نیست، اون هبه است، دعوا داریم با هم، خب مصالحه میکنیم دیگه، ما هر حقی گردن هم داریم حلال میکنیم، من ساعت رو میدم شما انگشتر رو، در این غالب حلال میکنیم، درست شد؟ ببینید اگر حقیقت صلح تملیک باشه، اونم علاوه چه مقابله، تملیک و عینن چی؟ به ماله، بابای مقابله است دیگه. خب بله اشکال وارده که این صلح تعریف شما شاملی نمیشه، ولی حقیقت صلح ولو به عین خورده، ولو مقابلن توشه ساعت انگشته، ولی اون چی که انشاء میشه در صلح ملکیت نیست، آنچه که انشا میشه در صلح تصالحه. یعنی عبارت تو کتاب نیست، حواستون باشه بعد اضافه کنید. یه لفظ ملکیت و مالکیت، ملکیت و تملک انشا میشه، یه لفظ خود تصالح میگه صالح تو که مصالحه میکنم تو را به جای این، آنچه که در ذمه من داری حلال کن به دست من. اینجا چی انشاء شده؟ خود تصالح، خود گذشت به تعبیر دیگه. متصالحین دنبال تملیک نیستن، اگه دنبال تملیک بودن خب خرید و فروش میکردن، مثلا میگوشن رو خشخاش یه ذره گذشت نمیکردن، در حالی که در تصالح میدونید اصلا هدف از تصالح چیه؟ گذشته دیگه، آنچه که انشاء میشه گذشته. خب فکر میکنید خیلی جاسرانش سنگینه دیگه. حق دارید انشاءالله فردا حال نیمخطشو بخونید مفصلش فردا عبارت نگاه کنید. و فیه ان حقیقت الصلح ولو تعلق بالعین لیس هو تملیک علا وجه المقابلت و المعابضه بل معناه الاصلی هو تسالم. آنچه که انشاء شده تسالمه. یاد داشت کنید این عبارتو. و منشأ خود تسالمه، خود گذشت انشاء شده. ولی خب این توضیح میخواد انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.